Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihi tahirin. Bahsi ki der celseyi qabl matrah şud derbareyi didgahı کانت بود که ایشان به گونه ای به نسبیت در معرفت و حقیقت قائل شده است. البته نسبیت گرایی کانت را می شود گفت یک نسبیت گرایی حد اقلی که در ادامه تبیین خواهیم کرد. عرض کردیم که کانت در باب معرفت و معرفت شناسی یک مبانی دارد و مطالبی را مطرح کرده است به دلیل اهتمامی که ایشان به مسئله معرفت داشتند. در واقع موضوع فلسفه و کار فیلسوف را قبل از شناخت عالم و هستی، شناخت ذهن و قوای ادراکی و معرفت انسان دانستند و همطوری که بیان شد ایشان از اونچه که کوپرنیک در باب هیئت مطرح کرده بود الگو گرفت، چون آقای کوپرنیک نگاهش به بحث مربوط به مسائل نجومی نقطه مقابل دیدگاه بطلمیوسی شد که در دیدگاه بطلمیوسی زمین را ثابت می دانستند و خورشید برگرد زمین حرکت می کرد و لذا به عبارتی خورشید برگرد انسانی که در روی زمین قرار داشت می چرخید و حرکت می کرد و بر این اساس محاسبه می کردند احکام مربوط به نجوم را و حالات و حوادث و پدیده های نجومی را. کوپرنیک مسئله را عوض کرد، گفتش که ما اگر خورشید را ثابت فرض کنیم و اینکه زمین دور خورشید میچرخد و در نتیجه انسان هم دارد دور خورشید به تبع زمین میچرخد، این محاسبه های ما دقیقتر و آسانتر انجام میگیره و لذا این فرضیه رو مطرح کرد و بعد هم که از طریق رصدها و شواهدی که به دست آوردن ثابت شد که این فرضیه ایشان فرض درستی است. حالا کانت هم میگوید که فیلسوفان تا کنون عالم واقع را اصل قرار میدادند و ذهن انسان را، شناخت انسان را بر اساس عالم واقع مقایسه و محاسبه می کردن، اندازه گیری می کردن و این مطلب برای اونها به صورت یک مشکل مطرح می شد که چگونه ما می توانیم آنچه که در ذهنمان هست را کشف کنیم و بیابیم که مطابقت دارد با اونچه در عالم واقع هست. گفت ما فرض را برعکس میکنیم، یعنی اصل را و اصالت را به ذهن میدهیم، به ادراکاتمان میدهیم و بعد بررسی میکنیم که آیا عالم واقع با نظام معرفتی و ذهنی ما هماهنگی دارد یا ندارد. یعنی مطابقت و عدم مطابقت را برعکس قرار میده. خب نتیجه این شد که ایشان گفتش که ما باید قبل از هر چیز به بررسی ادراکاتمان و توانمندی عقلیمان و معرفتیمان بپردازیم. و در هر حال بحث نقادی عقل را پیش کشید که لذا فلسفه ایشون هم به عنوان فلسفه انتقادی معروف شده است، کریتیسیسم. خب نکته اولی که ایشان مطرح کرد این بود که احکام عقلی ما و ذهنی انسان دو گونه اند، تحلیلی و ترکیبی، که در جلسه قبل بیان کردیم. تحلیلی اون احکامی هستند که حکم از تحلیل خود موضوع به دست می آید و محمول از درون موضوع به دست می آید و بعد هم بشود بر موضوع. در اصطلاح منطق به اینها میگویند محمولات عن صمیمهی. و احکام ترکیبی اون احکامی هستند که از تحلیل موضوع حکم به دست نمیاد یا محمول به دست نمیاد، بلکه یک چیزی باید کنار موضوع قرار بگیره و زمینه بشود. این که میگوییم مثلث دارای سه زاویه یا سه ضلع است میشود تحلیلی، اما اینکه زوایای مثلث مساویان با دو تا قائمه، نه، این دیگه میشود ترکیبی. اینکه جسم بعد دارد میشود تحلیلی، اما اینکه جسم سنگین است یا سبک است، این میشود ترکیبی. خب که ما اصطلاحاً در منطق به اینا میگوین محمولات به زمینه، محمولات به زمینه. بعد ایشان گفتن که احکام ترکیبی هم دو قسمت هستن، احکام ما قبل تجربی و احکام ما بعد تجربی، احکام اولیه و احکام ثانویه. مثلا این که خط مستقیم کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه است، این می شود ما قبل تجربی، از احکام ترکیبی هم هست. و این که نور خورشید سنگ را گرم می کند یا مثلا هر جسمی دارای وزن است، اینا احکام ترکیبی ثانویه هست، یعنی پس از مشاهده و تجربه برای ما اینا حاصل شدن. خب بعدشان قائل شدن به این که معلومات ما، معلومات عقلی ما، ادراکات عقلی ما سه دسته هستن، در سه حوزه اینا قرار میگیرن. یک دسته ریاضیاتن که در ذهنن، مربوط به ذهن هستن، و کانت گفتش که اینها یقینی هن، قطعی هن، یقینی هستن و در درستی اینها تردیدی وجود ندارد. خب این سخن که اینها یقینی هستند، تردید ناپذیرند، سخن درستی است. ولی اون دلیلی که وجهی که آقای کانت برای یقینی بودن اینها و تردید ناپذیری اینها بیان کردن، اون استدلال ایشون رو عرض کردیم که درست نیست. ایشان وجه یقینی بودن و تردید ناپذیر بودن اینها، خطا ناپذیر بودن اینها را این دانستن که اینا مخلوق ذهنن، ساخته ذهنن. ما عرض کردیم که نه، اینا ساخته ذهن نیستن، اینا هم کاشفه از نفس الامرند، اینا جنبه حکایتگری دارن، کاشفیت دارن، مجعولات ذهنیه نیستن، اینا مکشوفات ذهنن. منتها وعایشان در خود عالم ذهن هست، یعنی مصادیق اینها، متعلقات اینها در عالم ذهن، مثل معقولات ثانیه منطقی که مثلا میگوییم انسان نوع است یا حیوان جنس است یا میگوییم انسان کلی است. اینا را ذهن نمی سازه، اینا کاشفیت دارن، حکایتگری دارن، ولی البته از موطن ذهن هست، در مرتبه در وعای خود ذهن نفس الامر دارن و واقعیتشون اونجاست. و چون که اینا واضحند و آشکارند، حالا یا در مرحله اول یا بعد از تفکر و اندکی تفکر، لذا تردید در اینها نیست. حالا اینا مطالبی بود که در جلسه قبل بیان کرده بودیم، خواستیم یک مروری کرده باشیم. دومین بخش از مسائل و معرفت‌های عقلی به لحاظ متعلق عبارت است از مسائل متافیزیکی یا به عبارت مسائل فلسفی، فلسفه اولا. از نظر کانت خب مسائل متافیزیکی از سنخ احکام اولیه که نیستن، از سنخ احکام، یعنی از سنخ احکام ترکیبی اولیه هر می شود که نیستن. مثل این که می گفتیم که هر می شود که مثلث زوایاش مثلا برابر دو قائمه است، یا خط مستقیم کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه است، امثال این. از سنخ احکام ثانویه، ترکیبی ثانویه هم ایشون میگوید نیستن، که یعنی اینا از تجربه حاصل شده باشن. پس نه موضوعات اینها موضوعاتی است که ذهنی باشن، ساخته ذهن باشن، که قطعی و یقینی باشن، و نه موضوعاتشون تجربی هستند که از طریق حس و تجربه حسی قابل شناخت باشن. لذا شناخت اینها برای عقل ممکن نیست، یعنی عقل انسان نمیتواند در حوزه متافیزیک و مسائل متافیزیکی و فلسفه اولا وارد بشه و به شناختی برسه. در نتیجه ارزش معلومات در فلسفه اولا که از نظر دکارت و پیروان دکارت و فیلسوفان عقلگرا اینها جزو یقینیات بودند، از نظر کانت ارزش اینا به صفر میرسه، یعنی از صد میاد به صفر. و البته این از باب سالبه به انتفاع موضوعه، یعنی اساسا اینها علم نیستند و ذهن ما درباره اونا حکمی ندارد. نه اینکه حکم میکند و اعتبار حکمش پایین میاد، بلکه اصلا حکمی نداره و علمی و معرفتی در اینجا حاصل نمیشه. لذا ایشان مسائل مربوط به متافیزیک را مسائل دست نیافتنی، ناشناختنی میدانند، و اونچه که در این باره گفته شده یا گفته شود را خیال بافی و مسائل در واقع ذهنی که ربطی به عالم واقع ندارد میدانند. حالا نکته مهم در نظریه کانت که این نکته را مرحوم شهید صدر در کتاب فلسفتنا مطرح کرده. کتاب فلسفتنا دو بخشه، یک بخشش هستی شناسی است و یک بخشش معرفت شناسی است. در آن بخش معرفت شناسی این مطالب را ایشان آورده، و این بخش از کتاب فلسفتنا که بخش معرفت شناسیه به صورت مجزا به فارسی هم ترجمه شده، کمان که کل کتاب هم، کتاب فلسفتنا با نام فلسفه ما به فارسی ترجمه شده، و این بخش معرفت شناسیش جداگانه هم توسط یک مترجم دیگری ترجمه شده و اسمش هست تئوری شناخت در فلسفه ما، که مطالعهش خیلی مفیده، یعنی مطالب مفیدی در زمینه معرفت شناسی داره، ارزشمند. این نکته را ایشان متعرض شده که نکته مهمی که در نظریه کانت مطرح شده اینه که ایشان ادراکات اولیه عقلی را که در عقل ما، در ذهن ما ادراکاتی که حاصل میشه، اینها را ایشون بیانگر حقایق عینی نمیدونن، بلکه اینها را رابطهایی میدونن که میان ادراکات و تصورات ذهنی ما پیوند برقرار میکنن، این نقش رابط را دارن، ایجاد پیوند میکنن، یعنی حالا بعدا توضیح خواهیم داد در قسمت طبیعیات که ما یک تصوراتی داریم، یک تصدیقاتی. اون تصورات به صورتی در ذهن ما شکل میگیرن و بعد نوبت به تصدیقات که میرسد، یک قالب‌های پیشینی ذهنی ما داریم که بر اساس اون قالب‌ها یا همون مقولات کانتی، اون قالب‌های ذهنی این احکام و این تصدیقات به وجود میاد. مثلا مثل اصل فرض کنید، حالا وجوب هست، امکان هست، حل میشود که علیت از مهمترین اینها علیت هست، اینا همون مقولات 12 گانه که کانت قائله. ایشون معتقدن که اینا قالب‌های ذهنی هن. اینا نقششون حکایتگری از عالم واقع نیست. کار اینا اینه که به ما امکان میدهند و شرایط رو برای ما فراهم میکنن که بتوانیم ادراکات تصوری خود را به هم پیوند بدهیم و در نتیجه ما به تصدیقاتی برسیم. نقش اینا اینه. بله، نقش آنها این است که اشیاء تجربی را در قالب‌های ویژه برای ما قابل ادراک می‌سازند. بر این اساس کارکرد عقل و اصول عقلی منحصر در واقعیت‌های حسی و تجربی است. دیگه بیش از این نیست. جایی که ما تصوراتی ازش نداریم از طریق مشاهده یا ادراک مثلا درونی، ما تصوری نداریم، اینا دیگه کارکردی ندارن و حوزه متافیزیک هم اینجوره. چون ما از عالم متافیزیک که ماورای طبیعت، ماورای تجربه است، ما تصوراتی نداریم که بخوایم اون تصورات رو به هم پیوند بزنیم و به تصدیقات برسیم. لذا به همین دلیله که ایشون را ناشناختنی میدونن. بله، کارکرد عقل و اصول عقلی منحصر در واقعیت های حسی و تجربی است و در امور متافیزیکی کارکردی ندارن. به این ترتیب مسائل متافیزیکی فاقد اعتبار و ارزش عقلانی هستند. زیرا ادراکات اولیه و معلومات عقلی تنها نقش رابط‌هایی را دارند که موضوعات تجربی یا ساخته‌های ذهنی را، حالا مراد از ساخته‌های ذهنی همون ریاضیات، به هم پیوند می‌دهند. و چون مسائل متافیزیکی هیچ کدام از این دو نوع نیستند، یعنی نه از موضوعات تجربی هستند و نه از ساخته‌های ذهنی، نه از ریاضیات هستند نه از طبیعیات، قابل شناسایی و ارزش و اعتبار نخواهند بود. تئوری شناخت در فلسفه ما، صفحه 128 و کتاب تاریخ فلسفه کاپلستون، جلد 6 صفحه 246. خب، نقدی که بر این بخش از نظریه کانت وارده این است که اگر ما اصول و ادراکات اولیه عقلی را، همونایی که اصطلاحاً میگیم فطریات در دستگاه ذهن ما، ما قبل تجربی هستند، مستقل از تجربه هستند، اگر ما اینها را بیانگر حقایق عینی ندانیم و بگوییم اینا مجعولات و ساخته های ذهن ما هستند، فقط کارشون ربط دادن بین اون چیزهایی است که ما از طریق حواسمون به دست می آوریم، تصورات، اگر ما اینا قائل باشیم، اون وقت به یک بنبستی دچار می شیم، به یک مشکلی دچار می شیم. و این است که شما از کجا می توانید اثبات بکنید که یک واقعیت هایی در عالم، در همین عالم طبیعت وجود دارن که بعد شما به مطالعه آنها می پردازید. دلیل شما بر این که یک واقعیت هایی هستن مستقل از ما چیه؟ ما ارتباطمون بالاخره با عالم اصطلاح واقع که میگیم واقعیت داریم، از راه همین قوای حسیه و قوای ادراکیه است دیگه، راه دیگه ای که نداریم. خب، شما هم که میفرمایید که این قوای ادراکیه ما در حوزه تصورات، در حوزه تصورات اینها از طریق حس برای ما حاصل میشن. اون چیزهایی که قابل حس است از طریق حس ما به اینا میرسیم. درست؟ خب حالا ما از طریق حس چی میفهمیم؟ میگویید که ما یه عوارضی را میفهمیم، مثلا گرما را، سرما را، زبری را، نرمی را، نور را، روشنایی را، این چیزها را از طریق حواسمون میادیم. درست؟ خب از کجا معلومه که ماورای این چیزهایی که در دستگاه ادراکی ما حاصل میشود، مثلا اون گرمی که ما احساسش میکنیم، سردی که احساس میکنیم، این یک مابعضایی در عالم واقع دارد، یعنی یه چیزی هست که اون چیز گرم است و اون گرمیش از طریق دستگاه لامسه، قوه لامسه در وجود ما حاصل میشه و اون را احساس میکنیم. یا کجا ما اثبات بکنیم این را؟ عمده راه ما برای اثبات این قضیه علیته، اصل علیته، که میگیم این پدیده، این احساس یک چیزی باید باشه که این را منشأش باشه، مؤثرش باشه. اون منشأ اثر که میگیم حالا که این احساس را ما داریم، پس یه چیزی هست که این احساس به واسطه او در ما ایجاد میشه و سببیت داره، میشه اصل علیت. خب جناب عالی که اصل علیت را از امور ذهنی و عقلی میدانید که حاکی از خارج نیستن. و وقتی که اصل علیت حاکی از عالم خارج نیست، دست ما بسته میشه دیگه، ما اصلا نمیدونیم که عالم خارجی وجود داره یا وجودی نداره. این ایراد را که الان بیان کردیم معروف هست از شوپنهاور، که ایشان بر کانت وارد کرده و گفته پس از این که به نقادی معلوم کردی که علیت و معلولیت ساخته ذهن هستند، به چه دلیل حکم می‌کنی که ذواتی در خارج وجود دارند که علل این ظهورات می‌باشند؟ و این ایراد آقای شوپنهاور ایراد واردی است، درسته، صحیحه. و همونطوری که مرحوم شهید مطهری می‌فرمایند، اگر به راستی کسی علیت و معلولیت را ساخته ذهن بداند و ترتب معلول بر علت را در عالم واقع لازم نداند، وجهی ندارد که به وجود عالم خارج از ذهن که منشأ تأثیرات حسی است قائل شود. اصول فلسفه و روش رئالیسم، جلد 1 صفحه 126. پس حالا اینا هنوز ما به طبیعی به اون بحث نسبی گرایی کان هنوز نرسیدیم ها. اینا خواستیم مبادی و اون نظریات معرفت شناختی را که آقای کانت مطرح کرده و بعد میاد به این حوزه مسائل طبیعت شناسی و دیدگاه نسبیت را مطرح میکند، نسبیت معرفتی و نسبت در حقیقت را، حالا بعد میرسیم به مباحث طبیعت شناسی ایشون در واقع میرسیم. اما خواستیم که یک معرفتی، آگاهی نسبت به دیدگاه آقای کانت در حوزه های دیگر هم داشته باشیم بر اساس اون مبانی نقادی عقلی که ایشون قائل هست در حوزه ریاضیات و در حوزه متافیزیک و فلسفه اولا و بعد در فلسفه در حوزه عالم طبیعت. تا اینجا دیدگاه ایشون را در ریاضیات و در فلسفه اولا مسائل متافیزیکی بیان کردیم که در هر دو مورد هم دیدگاهش نقد داشت و اینجور نبود که خالی از نقد باشه. حالا نوبت میرسه به بخش طبیعیات و دیدگاه آقای کانت در طبیعیات، که اون مسئله نسبیت در معرفت یا نسبیت در حقیقت که به ایشون نسبت داده می شود مربوط به همین قلمروه، یعنی قلمروه طبیعیات و شناخت عالم طبیعت، که انشاءالله این را در جلسه آینده تبیین و بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.